دوستان عزیز و شنونده محترم بکنیم. خب علاقمندان به طب ایرانی اسلامی میتونن همراه بشن با برنامه شفا بعد از برنامه بربال سخن که تقدیم شما عزیزان شد. صحبت‌های حجت الاسلام ماندگاری رو شنیدید و الانم برنامه شفا رو تقدیمتون میکنیم به مدت 20 دقیقه. بعدش هم انشالله پیام ولایت و ساعت 2 بعد از ظهر هم با آخرین اخبار میتونید همراه بشید. ساعت دقیقاً 13:30 دقیقه.
یکی از منابع غنی و راهگشا در بهبود سبک زندگی ما توصیه‌های دینی درباره سلامتی و سبک زندگی است.
شفا، نگاهی به طب سنتی اسلامی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما عزیزان شنونده. امروز هم با برنامه شفا در خدمت شما هستیم و از این بابت خدای مهربان رو شاکریم. 20 دقیقه با ما همراه باشید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. باز هم فضای برنامه‌مون رو متبرک کردیم به این ذکر نورانی و با توکل به خدای مهربان برنامه امروزمون رو آغاز می‌کنیم با حضور سرکار خانم دکتر پورحسینی، متخصص و دکترای طب سنتی ایرانی، محقق و پژوهشگر. خانم دکتر، خدمت شما سلام و عرض ادب دارم. خیلی خوش آمدید به برنامه‌مون.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و خدمت شنوندگان عزیز. خامشید علی عزیز، ممنونم از نظر لطف شما. در خدمتتون هستم، بفرمایید.
متشکرم، خیلی ممنون از حضور گرمتون. جلسه پیش باز هم در مورد هم یکی از اعراض نفسانی بسیار مهم با عزیزان شنوندمون صحبت کردیم و یکی از بیماری‌های ناشی از هم کنترل نشده و خارج شده از تعادل و اون هم بیخوابی یا پرخوابی بود. امروز در خدمت شما هستیم.
بله، باز هم درباره هم میخواییم صحبت کنیم، این عرض نفسانی که قرار سلامتی ما به نحوی به نوع مدیریت اون بستگی داشته باشه و عرض نفسانی که هرگز زندگی ما خالی از اون نیست، پس لاجرم باید یاد بگیریم با اون چطور برخورد کنیم.
درسته؟
این مشکل یعنی هم مدیریت نشده مثل یک عاملی که دومینووار یه سری عوامل رو دنبال هم دیگه ایجاد میکنه، بیماری ها رو به دنبال هم میاره. مثلا همین جلسه قبل که در مورد بیخواب یا اختلال خواب بهتر بگم صحبت کردیم، چه به نحو پرخواب شدن، چه بدخواب شدن و چه بیخواب شدن، یعنی هر سه حالت رو ممکنه هم به وجود بیاره. به دنبال این اختلال خواب، اختلال اشتها به وجود میاد و اختلال هضم. این دو مشکلی که امروز میخوایم در موردش صحبت کنیم. حال اشتها به هم میریزه چون حال خواب به هم میریزه. و اگه یادتون باشه توی بحثای خواب که قبلا درباره اون مفصل صحبت کردیم، گفتیم که یکی از مهمترین وظایفی که خواب به عهده داره اینه که سیستم هاضمه رو کمک کنه تا تمام حرارت غریزی قوا در اطراف معده و کبد و سیستم گوارش ما جمع بشه، از غذایی که خورده شده بهترین بهره رو بگیرن برای بدن و خون خوب بسازن. حالا اگه این خواب به هم بریزه، در حال رفت و آمد باشه روح توی خواب، یعنی یه خورده بخوابه، خورده بپره، خواب سبک باشه، عمیق نشه و اون روح تمکن کامل رو پیدا نکنه در درون و حال در واقع استیبلی فرد پیدا نکنه، این نمیتونه اون کار هضم رو درست انجام بده. بی خواب هم بشه همینطور، پر خواب هم بشه همینطور. چون گفتیم وقتی خواب هم خیلی زیاد میشه دوباره یه سری رطوبات زائدی اضافه میشه که باز دوباره اختلال در سیستم اشتها به وجود میاره. بنابراین بعضی از کتب گفتن که اشتها کاملا از بین میره، یعنی به کلمه سقوط و شهوه رو در موردش به کار بردن، یعنی اشتها کاملا از بین میره، یعنی افت میکنه، کاهش پیدا میکنه. بعضی از کتب ما هم نوشتن که تغییر در حال اشتها به وجود میاد، یعنی ممکنه یه وقت فرد پر اشتها بشه، یه وقت کم اشتها بشه، به هم میریزه نظم بدنش در مورد میل به غذا، تمایل به غذا و خوردن غذا. و این طبیعی در امر هم مدیریت نشده یک چیزی که ما منتظرش هستیم که این فرد بیاد. خیلی وقتام شکایت اصلا فردی که میاد به پزشک مراجعه میکنه اینه که من یه جوری شده حالا که یه وقتی اصلا میل به غذا ندارم و نمیخورم، ولی یه وقتی هم انقدر میخورم یا انقدر ریزخاری میکنم، یعنی اشتهای کاذب دارم و ریزخاری میکنم، که احساس میکنم یه مشکلی در بدن من به وجود اومده و از حالت قبلیم متفاوت شده. این یکی از علتش میتونه همین گرفتاری باشه. خیلی از افراد مثلا میگن تا فکرمون مشغول میشه و مشغولیت فکر پیدا میکنیم، اولین جایی که میریم سراغش چیه؟ یخچاله. یعنی نور یخچراغ یخچال میشه نور آرامش بخش اینها و دائما این در یخچال داره باز و بسته میشه. جالب اینجاست که بعضی از مادرها وقتی استراب بچه رو میخوان برای ما توضیح بدن در سلامت کده ها، میگن وقتی میبینم صدای باز و بسته شدن در یخچال خیلی داره زیاد و مکرر میشه، متوجه میشم این استراب داره و یا به یه علتی آرامشش به هم ریخته. واقعا یه شاخصیه بر خیلی، شاید هم الان خیلی از خانواده و مادرها بتونن این رو هر مرخوششون شاخص قرار بدن. مثلا نزدیک امتحان که میشه بچه استرابش بالا میره، این همش در مورد اون مسئلهی که باش روبروه زیاد میشه، به خاطر آرام کردن و کاهش دادن این ممکنه که مکرر بره سراغ خوراکی‌های مختلفه کرده، در کابینت‌ها باز و بسته بشه، در یخچال باز و بسته بشه و زیاد شدن این نشون میده که این به هم ریختگی وضعیت میل به خوراک پیدا کرده، اشتها به هم ریخته. و کنار همین مطلب یادمون باشه که وقتی که اشتها به هم میریزه نوع دریافت غذا هم به هم میریزه و به دنبالش کل دریافتی های بدن و سیستم هاضمه ما دچار اختلال میشه، که انشالله در مورد این اختلال سیستم هاضمه هم با هم صحبت بعد کنیم.
بسیار عالی، ممنونم از توضیحات شما. یک فرصت کوتاه و باز هم در خدمت شما خواهیم بود.
همراه با لحظه های شما
روی موج فضیلت در
شفا.
همچنان با برنامه شفا از رادیو معارف در خدمت شما هستیم. در مورد هم یکی از اعراض نفسانی با حضور سرکار خانم دکتر پورحسینی داریم با شما صحبت میکنیم. خانم دکتر بفرمایید.
بله، اشتها به یه علت دیگه هم کاهش پیدا میکنه و از بین گاهی وقتا میره، یعنی فرد حتی غذا هم که میخوره با حال بیمیلی و بی‌اشتهایی میخوره بر اساس نیاز به در واقع فیزیولوژیک و ساعت تنظیم شده بدن سراغ غذا میره. اون میل مطلوبی که در عمق وجودش باید به وجود بیاد برای طلب غذا رو حس نمیکنه. یکی از علل که در کتب ما گفته شده اینه که چون هم باعث میشه کل قوا کاهش پیدا کنه. یادتون هست یه در مورد ضعف عمومی با هم صحبت کردیم، گفتیم چون حرارت غریزی افت میکنه همه قوا به دنبال اون یه افتی دارن، این سستی و وهنی که در همه قوا به وجود میاد باعث میشه که همه قوا ضعیف بشن، از جمله قوه اشتها هم ضعیف بشه و این ضعیف شدن قوه اشتها موجب بشه که دریافت غذا تعادل خودش رو از دست بده. اینجور افراد یه مشکل دیگه هم پیدا میکنن، یعنی کسانی که خیلی هم دارن و نمیتونن همشون رو مدیریت کنن، باعث میشه که اینها عرض نفسانی به صورت یک حرکت نفسانی معمولا تعریف میشه. بذارید یه بار از اول مرور کنیم. ما قرار شد وقتی غذا میخوریم بعد از غذا برای اینکه بهترین هضم رو داشته باشیم در سکون باشیم، سکونی که به معنای خواب نیست. و قبلا گفتیم مضرترین اشیا به امر هضم حرکته. اگه یادتون باشه گفتیم همونقدر که میگیم رو غذا نخوابید، از اون بیشتر و با فشار بیشتر و تاکید بیشتر میگیم بعد از غذا فعالیت شدید نکنید، ورزش نکنید. نگید گفتن ورزش به هضم غذا کمک میکنه، همون موقع که معده پر بلند شید فعالیت بدنی کنید، اتفاقا هضمتون رو خراب میکنید و نباید این کار رو بکنید. اون فعالیتی که به هضم غذا کمک میکنه باید فاصله 3-4 ساعته با غذا داشته باشه و غیره. این حرکت و سکونه رو بیارید تو حرکت سکون نفسانی، یعنی در مورد حرکت و سکون تمام قوانینی که در مورد حرکت و سکون جسمی هست، تمام این قوانین در مورد حرکت سکون نفسانی هم هست. یعنی شک نکنید که همونقدر یا شاید شدیدتر از اون حرکت جسمی که میاد هضم غذا رو به هم میریزه، حرکت نفسانی مثل غضب ناگهانی و شدید، مثل هم شدید و مدیریت نشده، اون هم باعث میشه که بدن شما تمرکز پیدا نکنه در مورد مورد قوه هضمش، قوای شما، حرارت غریزی شما، جهت گردش خون شما، جریانات خون رسانی اطراف معده و سیستم گوارش کبد، روده ها و غیره جمع نشه و قوه هضم نتونه به خوبی خودشو در واقع نشون بده و کارشو درست انجام بده، به خاطر اینکه واقعا هم یک حرکت درسته که ما در ظاهر ممکنه گردش خون رو نبینیم، یعنی یه عضله حرکت نمیکنه که یک باره حجمی از خون جابجا بشه و بره به سمت مثلا مغز، ولی روح و قوا در دیدگاه طب ایرانی خیلی مهمتر هستند و وقتی که روح و قوا از جایی دور شد، به همون اندازه که خون از اونجا دور بشه بهش اثر منفی و مخرب میگذاره، و چون در امر هم این روح و قوا فاصله پیدا میکنه، یعنی کاملا در قلب و دماغ متمرکزن، یه جورایی فرد انگار تمام فعالیت‌هاش رو محدود میکنه در اون امری که بهش الان اهتمام پیدا کرده، فکرش در این امر مشغول میشه، بنابراین باز قوایی که باید بیان و هضم رو انجام بدن ضعیف میشن، ناتوان میشن و فرد با اختلال هضم مواجه میشه. و وقتی که اختلال هضم به وجود اومد، یک مصیبتی بعدش داریم. شما فکرشو کنید، هضم درست نیست، ماده غذایی پخته نمیشه، به قول طب ایرانی ماده غذایی خام، ماده غذایی نارس و نامناسب برای تبدیل شدن به یک خون با کفایت تشکیل میشه و این اول مصیبته، یعنی این خون نامناسب در بدن میچرخه و بدن انرژی و قوای کافی از اون نمیگیره، بنابراین بعدش ضعف، سستی، بیحالی و کم انرژی بودن بدن به دنبالش میاد و بقیه بیماریهاش. از اون طرف این ماده خام سنگین نمیتونه به خوبی و چالاکی یک خون پخته شده در بدن به چرخش بیاد در بیاد، بنابراین میشینه در خیلی از منافذ و مسالک و گذرگاه ها، بنابراین به قول طب ایرانی سده ایجاد میشه، گرفتگی ایجاد میشه و به دنبال گرفتگی ها بیماری ها در عضو ریشه شون تشکیل میشه و لسه لسه رو به افزایش میرن. از یه طرف دیگه همین اخلاط خام، همین مواد خام که بین غذا و خون موندن و مسیرشون درست طی نشده، استعداد عفونت دارن، یعنی انواع بیماری های عفونی در بدن این افراد بالا میره. یه جورایی تعریف عفونت در طب ایرانی با عفونتی که الان در طب جدید کردن، یه میکروبی ویروسی چیزی وجوده، فرق داره. در طب ایرانی هر جا رطوبت غلیظ ناسالمی ماندگار بشه و کمی حرارت روش اثر بکنه، حرارت های داخلی، این شروع میکنه به فساد و این لحظه اول شروع عفونات و یه سری بیماری ها و امراضی که به دنبالش میاد، از جمله مشکلات تب ناشناخته و غیره که در بدن هست، خیلی شیشه هاش در این امر هست. و به خاطر حالا نمیخوایم وارد تفصیل این بیماری ها بشیم، فقط میخوام بگم وقتی که هضم به واسطه همه بیش از حد اختلال پیدا کرد، باید منتظر یک سری بیماری های ناشی از تولید مواد و اخلاط نامناسب در بدن باشیم، از جمله سدد، گرفتگی ها، عفونات، بیماری هایی که در واقع به واسطه خون نامناسب، خون کم قوت و بیکیفیت ایجاد میشن و بدن کم کم دچار عارضه میشه به نام کم توانی. و خود اختلال هضم از یک طرف، اختلال هضم معده، اختلال چهار تا هضم و کلن با هم دیگه در بر میگیره، چون وقتی غذای تو هضم اول درست از پسش بدن بر نیومد، دیگه اون غذا تو هضم دوم و سوم و چهارم به درستی بدن از پسش بر نخواهد اومد و تمام بیماری های مرتبط با هضم دوم و سوم و چهارم هم به دنبال این اختلال هضم معدی به وجود میاد. و ما یادمون باشه این هم فقط مثلا همه ی آدمی که الان گرفتار فرزن یک مصیبتی گرفتاری بزرگ شده نیست، این هم ممکنه همه فردی باشه که داره تحصیل میکنه،
بله،
کتابش رو برداشته برده سر سفره، داره به جای این که تمرکز کنه روی غذاش، همه مسائل رو کنار بذاره، فکرش رو خالی کنه و فقط با نشاط به خوردن غذای اون وعدش توجه کنه، داره توی یک حل یک مسئله که کاملا ذهنش رو درگیر کرده یا یک حجم عظیمی از چیزایی که باید بیاموزه و هنوز فرصت نکرده اونها رو مرور کنه، و یا مثلا فرض کنید یک طلبه‌ای که یه مشکل جدی حالا مسئله علمی براش پیش اومده و دائما این ذهن درگیره، حتی اگه کتاب دستش نباشه تمام قواش رو معطوف کرده به اینکه این گره رو باز بکنه، همه اینا میشه هم، یعنی نریم فقط سراغ کسایی که مثلا یه سری امور دنیایی یا مصیبت ها و غیره گرفتارشون شده. ما باید وقتی میخوایم غذا بخوریم ذهنمون رو کاملا از تمام چیزهایی که در ساعت‌های دیگه مشغولش هستیم خالی بکنیم، چه شغل ما باشه، چه تحصیل ما باشه، چه مسائل مربوط به فرزندان ما باشه، چه گرفتاری‌های پراکنده زندگی باشه، اینا رو بذارین کنار، بیرون سفره، بیرون میز غذاخوری اینا رو بذارید کنار، تم خالی کنید با یه حالت سبک، آرام، نشاط و توجه کامل فقط به غذایی که میخواید بخورید، با آرامش سراغ غذا برید، کمک میکنید که این اختلال هست و این اشکالات اشتها کمتر بشه، علاوه بر اون که به برطرف کردن همون امر اصلی، یعنی اون هم اصلی هم باید کمک کنید، مدیریت کنید تا هم علاوه بر اینکه مخرب نیست، امری سازنده برش.
بسیار عالی، ممنونم از توضیحات شما. میریم به بخش پاسخگویی به سوالات عزیزان شنوندمون. برای طرح پرسش‌های خود با روابط عمومی رادیو معارف تماس بگیرید.
329-10551 و 329-10552 با پیش شماره 025، سامانه پیامکی 30553.
خب خانم دکتر، یکی از شنوندگان عزیزمون به شماره 910-20-34 سوالشون رو اینطور مطرح کردن، گفتن خانومم عجیب کم خونه، دکتر برگه ی آزمایشاتش رو که دیده گفته وضعیت جسمانیش بد جوری به هم ریخته است، اگه به همین شکل پیش بره باید بهش خون تزریق بشه، باید چی کار بکنیم؟
بله، من عرض کنم که وقتی حرف از خون پیش میاد در طب ایرانی ما همیشه ذهنمون دو قسمت میشه، یه قسمت میره سراغ سبب مادی، یعنی موادی که باید خون رو بسازن، یه قسمت هم میره سراغ سبب فاعلی، یعنی اون اندامهای داخلی که قراره وقتی ماده واردشون شد فعل و انفعال بکنن و این خون رو بسازن. معمولا عوامل دیگری هم هست باید دیده بشه، ولی معمولا این دو تا عامل عوامل اصلی هستن. پس این فرد شنونده عزیز ما هم باید دقت بکنه آیا این خانم دارند کاملا مواد خونساز رو به درستی دریافت میکنن. و این که میگم به درستی، گاهی وقتا ممکنه ما ظاهرا این مواد رو دریافت کنیم اما به دست خودمون خاصیت اونها رو از بین ببریم. مثلا فرض کنید وقتی که گوشت ها فریز میشن و بعد ما در این حال که داریم یه روز در میون غذای گوشتی میخوریم اما گوشت فریز شده داریم استفاده میکنیم، این دیگه خصلت خونسازی خیلی خوبی نداره از دیدگاه طب ایرانی. شاید به ظاهر هموگلوبین و غیره و اینها رو هم بتونه بالا ببره و خونسازی ظاهری، اما این خون خونی سودایی خواهد بود و نه اون خون دم متین و جیدی که ما میخوایم ساخته بشه از گوشتی که فریز شده به وجود نمیاد. بنابراین هزینه کرده فرد، در واقع خرجش رو هم کرده، ولی نهایتا نتیجه خوبم نگرفته. یا مثلا فرض کنید تخم مرغ، زرده تخم مرغ خونساز خیلی عالیه، اما اگه این زرده تخم مرغ هم در طبخش دقت نکنیم، یعنی اینی که به صورت نیم برشت، همون چیزی که بارها در موردش صحبت کردیم تو برنامه‌ها، تهیه نشه، یعنی پختش به اون میزان باشه که نه کاملا سفت بشه زرده که پودری بشه، یعنی زرد روشنی که بهش وقتی فشارش میدی این پودر میشه، بله، نه اونقدر شل باشه که وقتی که وا کردی تخم مرغ را بگیره، در این حال که یه حالتی از نارنگ نارنجی رو در خودش حفظ کرده اما خودش رو بسته باشه و محکم شده باشه، و یا در روغن یا در آب پخته باشه، فرق نداره، حالا با آب پختنش رو بیشتر توصیه میکنیم، این وقتی میتونه خونساز باشه که اون تخم مرغ هم که کیفیت داشته باشه، یعنی تخم مرغ های کهنه و مانده از دیدگاه طب ایرانی کاملا از سیستم خونسازی خارج میشن. گاه وقتا میبینن افراد یه تخم مرغ رو میگیرن بعد مثلا یه ماه توی یخچال مونده، فایده نه، حتی تو کتاب ایرانی میگه این زرده تخم مرغ باید تخم مرغ همان روز باشه، حالا مقدور نیست، حداقل در طی 4-5 روز کمتر از یک هفته تخم مرغ رو مصرف کنید، مقدار کم تهیه کنید و هر بار تازه به تازه بخرید. حالا حرف سر اینه که اون ماده غذایی که وارد شده، بقیه مواد خونساز مفصلا برنامه مواد خونساز درست وارد شده، داره دریافت میکنه، در همخوری نکرده، اینها رو به هم نریخته، ریخته، مثلا گوش نخورده چای روش بخوره، مثلا خاصیت خون سازی اون رو از بین ببره و غیره. اگر اینا رو رعایت کرده بیم سراغ اندام‌های داخلی، آیا کبد این فرد درست خون سازی می‌کنه، آیا معده این فرد درست هضم می‌کنه و سیستم‌های داخلیش یعنی قوه فاعلی داره درست عمل می‌کنه، این دو قسمت باید بررسی بشه. توصیه من اینه که از یک کارشناس، از یک متخصص طب ایرانی کمک بگیرند این خانواده محترم و کمکشون کنه ببینه کجای این سیکل خونسازی در بدن درست گرفتار نقص شده. انشالله که بدون تزریق خون بتونن به نتیجه مطلوب برسن، چون واقعا تزریق خون و حتی تزریق آمپولهای خونساز عوارضی داره که هم طب کلاسیک و هم طب سنتی اون رو میشناسه و تا بتونیم میخوایم ازش فاصله بگیریم.
بسیار عالی، ممنونم از توضیحات شما و با شما خداحافظی میکنیم.
خدا نگهدار شما.
از شما عزیزان شنونده هم خداحافظی میکنیم تا برنامه بعدی شفا. خدا نگهدار.
خب دوستان گرامی، شنونده عزیز، از رادیو معارف در خدمتتون هستیم. ساعت 13:50 دقیقه است و سپاسگزارم که ما رو برای شنیدن انتخاب کردی، در خدمتتون هستیم همچنان. درسته که یک روز از اربعین گذشته، ولی حال و هوای اربعین هنوز در کشور هست و استانهای مرزی ما درگیر هستند و خیلی از مردم عزیز منتظر عزیزانشون هستن که برگردن از زیارت کربلای معلا و نجف اشرف. انشالله که امیر زائرا به سلامتی به کشور برگردن. اجازه بدید یه خدا قوت بگم به همه کسانی که برای خدمت رسانی به زائران کار کردن، تلاش کردن، از کارکنان عزیزی و کارمندانی که برای صدور پاسپورت زحمت کشیدن، تا رانندگان، تا مرزداران، تا نیروی انتظامی، تا وزارت کشور، تا رسانه ملی، همه همکارانمون در رادیو تلویزیون تلاش کردن تا این مراسم با شکوه و راهپیمایی عظیم حسینی شکل بگیره و به نحو احسن برگزار بشه. خدا قوت به همه میگیم و از شما دوستان خوبم دعوت میکنم همچنان با رادیو معارف همراه باشید.
ای خوش از تن کوچ کردن، خانه در جان داشتن.
ای خوش از تن کوچ کردن، خانه در جان داشتن.
روی مانند پری از خلق پنهان داشتن. روی مانند پری از خلق پنهان داشتن.
روی مانند پری از خلق پنهان داشتن. روی مانند پری از خلق پنهان داشتن.
همچو عیسی بی پر و بی بال برگردون شدن.
همچو عیسی بی پر و بی بال برگردون شدن.
همچو ابراهیم در آتش گلستان داشتن. همچو ابراهیم در آتش گلستان داشتن.
همچو ابراهیم در آتش گلستان داشتن. همچو ابراهیم در آتش گلستان داشتن.
روشنی دادن دل تاریک را با نور علم. در دل شب پرتو خورشید رخشان داشتن.
روشنی دادن دل تاریک را با نور علم.
در دل شب پرتو خورشید رخشان داشتن. همچو پاکان گنج در کنج قناعت یافتن. مور قانع بودن و ملک سلیمان داشتن،
همچو پاکان گنج در کنج قناعت یافتن، مور قانع بودن و ملک سلیمان داشتن،
ای خوش از تن کوچ کردن خانه در جان داشتن، روی مانند پری از خلق پنهان داشتن، روی مانند پری از خلق پنهان داشتن،
ای خوش از تن کوچ کردن خانه در جان داشتن، روی مانند پری از خلق پنهان داشتن، روی مانند پری از خلق پنهان داشتن، ای خوش از تن کوچ کردن خانه در جان داشتن، روی مانند پری از خلق پنهان داشتن، روی مانند پری از خلق پنهان داشتن.
دوستان گرامی، شنونده های عزیز، در خدمتتون هستیم با بخش سوم برنامه های رادیو معارف. همراه هستید و ساعت هم 13:55 دقیقه است. پیام ولایت گزیده از صحبت های رهبر عزیز انقلاب اسلامی تقدیم شما دوستان عزیز شنونده های خوب خواهد شد. هر روز ساعت 14:02 بعد از ظهر که ما اخبار در واقع سراسری رو تقدیمتون میکنیم از استدیو خبر رادیو در تهران به مدت 45 دقیقه. قبل از اون 4-5 دقیقه صحبت‌های رهبر فرزانه انقلاب اسلامی رو تقدیمتون می‌کنیم در پیام ولایت. امروز هم همین خواهد شد. بعد از اون هم تا ساعت 18:06 بعد از ظهر برنامه‌های متفاوت و مختلفی داریم که تقدیمتون خواهیم کرد. دعوت می‌کنم همراه بشید 4 دقیقه با پیام ولایت و صحبت‌های رهبر معظم انقلاب.
پیام ولایت
در خط محمد و علی روح خدا، نور دل او خامنه ای رهبر ما، نور دل او خامنه ای رهبر ما.
روح مبارزه، روح مجاهدت، روح آمادگی برای شهادت در همه دنیای اسلام به نحوی گسترده است. یه جاهایی شدیدتر، یه جاهایی کمتر. یه نمونه همین راهپیمایی عظیم اربعینه. این واقعا یه پدیده است، یه پدیده الهی است، یه پدیده معنوی است. حقیقتا قابل توصیف نیست. مثل خیلی از این پدیده‌های مهم الهی قابل تفسیر هم درست نیست، یعنی نمیشه تحلیل کرد این حادثه رو. اینجور این جمعیت عظیم میلیونی راه بیفتن در ظرف چند سال، این تحقق پیدا کنه، شکل پیدا کنه. بله در گذشته راهپیمایی بود، اما این خبرها نبود. ما هم اطلاع داریم نجف خب میرفتن در ایام مختلف، چه اربعین چه غیر اربعین، طلاب در خصوص اربعین یا بعضی اوقات دیگه از جاهای مختلف عراق حرکت میکردن میرفتن، جمعیت های فراوانی بودن. اما این جمعیت عظیم میلیونی از جاهای مختلف دنیا، چند میلیون از ایران و میلیون ها از خود عراق و از کشورهای دیگه، این یه پدیده فوق‌العاده عظیمیست، خیلی مهمه. این نشان دهنده اوج گرفتن همین تفکر مبارزه در راه خدا و در راه اسلام و آمادگی عمومی و همگانی در این راه، و امیدواریم که خدای متعال برکت بده به این حرکت ها و برکت بده به مردم. ما البته اینجا به مناسبت اینکه یادی از راهپیمایی اربعین شد، ضمن دعا و آرزوی قبولی این حرکت از همه کسانی که در این راهپیمایی امسال شرکت کردن، لازم میدونیم از دولت عراق که وسایل رو فراهم کرد برای اینکه این امر تحقق پیدا بکنه تشکر کنیم. لازم میدونیم از ملت عزیز عراق که خود رو موظف دانستن که از راهپیمایان و زوار ابا عبدالله علیه السلام این جور پذیرایی مخلصانه و شادمانانه بکنن، لازمه واقعا قلبا تشکر بکنیم.
در سینه صفای ازلی داری تو، از نور خدا دلی جلی.